ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ راهبردهای جدید آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. نیروی دریایی آمریکا عملیات ناوگان‌های خود را برای مدت کوتاهی در سراسر جهان متوقف کرد. مظنون اصلی حمله بارسلون کشته شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در تشریح راهبرد جدید آمریکا در افغانستان گفت دشمنان نباید از برنامه‌های نظامی آمریکا مطلع شوند. آقای ترامپ در جمع گروهی از نظامیان آمریکا با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد، گفت نمی‌خواهد خلأ ایجاد شده در افغانستان به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود. آقای ترامپ با پرهیز از اعلام تعداد نیروهای مورد نیاز و جزئیات برنامه‌ها گفت که شرایط موجود در افغانستان راهبرد آمریکا را تعیین و هدایت خواهد کرد. او گفت آمریکا به حمایت از ملت، دولت و نیروهای نظامی افغانستان ادامه می‌دهد، اما این حمایت نامحدود نیست و آمریکا ملت سازی نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از راهبرد اعلام شده خطاب به پاکستان گفت آمریکا دیگر نمی‌تواند در قبال حضور تروریست‌ها در این کشور ساکت بماند. به گفته دونالد ترامپ آمریکا تروریست‌ها را در هر کجای که باشند هدف قرار می‌دهد. پس از تصادف اخیر یک ناوشکن آمریکایی با نفتکشی در آب‌های سنگاپور که مفقود شدن 10 ملوان آمریکایی را در پی داشت، نیروی دریایی ایالات متحده عملیات ناوگان‌های خود را در سراسر جهان برای مدت 1 تا 2 روز متوقف کرد. ناوشکن جان اس مک‌کین بامداد دوشنبه در شرق سنگاپور با یک نفتکش برخورد کرد و در این سانحه علاوه بر مفقود شدن 10 ملوان آمریکایی، چند ناوی نیز زخمی شدند. این دومین برخورد یک کشتی جنگی آمریکایی با یک کشتی بازرگانی در 2 ماه گذشته است. هر 2 کشتی جنگی آمریکایی که در 2 ماه اخیر دچار تصادف شدند، زیر مجموعه ناوگان 7 نیروی دریایی آمریکا هستند. با این حال، فرمان نیروی دریایی آمریکا برای وقفه عملیاتی شامل همه ناوگان‌های زیر مجموعه نیروی دریایی آمریکا شده است. آمریکا همچنین تحقیقاتی را در مورد این سانحه اخیر آغاز کرده است. 4 روز پس از حمله مرگبار در بارسلون اسپانیا که در نهایت 15 کشته و 120 زخمی بر جا گذاشت، پلیس گزارش‌ها درباره کشته شدن مظنون اصلی این حمله را تایید کرد. روز دوشنبه رسانه‌های اسپانیایی اعلام کرده بودند که شخصی که در نزدیکی بارسلون به دست پلیس کشته شده، یونس ابو یعقوب، مظنون اصلی حمله بارسلون است. پلیس اسپانیا اعلام کرد به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد یونس ابو یعقوب به طور یقین راننده خودرویی بوده که 5 شنبه گذشته در بارسلون آبران را زیر گرفت. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس خبر داده که یونس ابو یعقوب هنگام هدف قرار گرفتن از سوی پلیس فریاد الله اکبر سر داده بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری دوره جدید این مجمع درباره احتمال ورود این مجمع در مسئله حصر در پی اعتصاب قضای مهدی کروبی گفت در صورت ارجاع موضوع این مجمع میتواند در این قضیه وارد شود، ولی در حال حاضر فقط قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به مسئله حصر هستند. در پی گذشت بیش از 5 ماه پس از پایان دوره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در حکمی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه را برای یک دوره 5 ساله به عنوان رئیس این نهاد منصوب کرد. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی اعلام کرد که ایران این امکان رو داره که ظرف 5 روز غنی‌سازی 20%ی رو از سر بگیره. این گفتگوی معاون رئیس جمهوری ایران در پی سخنان چند روز قبل حسن روحانی در مجلس انجام میگیره که گفته بود در صورت نقض برجام از سوی آمریکا، ایران میتونه از سرگیری برنامه هسته‌ای خودش رو انجام بده. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین اتریش، از او پرسیده است که آیا امکان از سرگیری غنی‌سازی 20%ی در 5 روز برای ایران وجود داره یا این جملات ادعای سیاسی است. بهروز بیات:
من فکر می‌کنم بیشتر یک ادعای سیاسی برای مصرف داخلی. اینکه بشه بعد اینکه دو سال تأسیساتی خوابیده بودن، بیاید در ظرف 5 روز اینا رو به راه بندازی و غنی‌سازی بکنی، در واقع گزافه است. همچین چیزی تقریبا میشه به غیر ممکنه. البته سوال اینه که شروع کنی یعنی چی؟ مثلا شروع کردن معنیش اینه که تولید کردنه، میتونم اینجوری هم تفسیرش کرد، اما در هر حال به این معنی این مصرف داخلی داره و به نظر من صحبتی گزافه.
اصولا آقای بیات، برای اثرگیری غنی‌سازی 20% چه الزاماتی باید فراهم بشه که این اتفاق در ایران محقق بشه؟
خب آبشارهای سانتریفوژایی که وجود داشتن که تعداد زیادشون جمع شدن، ولی یک بخشی تعداد حدود 1000 عدد سانتریفوژ برای مصارف دیگر در فردو باقی ماندن. خب طبیعتاً امکان تبدیل اینها به جای اینکه الان قرار کار بکنن، یعنی برای جدا کردن ایزوتوپ‌های پایدار الان قرار ازشون استفاده بشه، نمیدونم من واقعاً تا چقدر شده، ولی قرار بر این بوده در سیستم باید تغییر تحول توش ایجاد بشه، پایپینگش به اصطلاح لوله گذاریش، وال گذاریش، بسیاری چیزها باید عوض بشه، بعد آزمایش بشه. هم اینجوری نیست که 2 سال یک دستگاهی خابیده تا روشنش کنی به کار بیفته، همچین چیزی نخواهد بود. در هر حال الزاماتی که برای اینکه سانتریفوژا درست کار بکنن، و اینم یه چیزم اشاره بکنم، شما وقتی که یک زنجیره سانتریفوژ دارید معمولا حدود 164 سانتریفوژ در هر زنجیره است، به اصطلاح در هر آبشاره، اگر یکیش کار نکنه یعنی تمام زنجیره کار نمیکنه. این الزاماتی داره که باید با آهستگی با دقت صورت بگیره، بسیار تغییر و تحولات که بتونن به کار بیافتن. از این لحاظ اصولا کاریز عملی، اما این که در ظرف 5 روز واقعا غنی سازی صورت بگیره و نه شروع اقدامات، اینو نمیتونه درست باشه.
آقای بیات، آقای صالحی در گفتگوی خودشون از موفقیت آمیز بودن آزمایش‌های اولیه نسل جدید سانتریفیوژهای ایران IR8 صحبت کردند. اینکه بهره‌وری این نسل جدید خب بالاتر از سانتریفیوژهای پیشین و نسل قدیمی‌تر هست. چقدر این بهره‌وری بالاتر می‌تواند مؤثر باشه در این برنامه برای دستیابی به اهدافی که سازمان انرژی اتمی ایران داره؟
بلاواسطه هیچ. یعنی که فرض کنیم این سانتریفیوژ IR8 واقعا اونجوری هم که فکر میکنن کار بکنه، این مربوط به چند قطعه، چند عدد سانتریفوژه. اینا را برای اینکه در کوتاه مدت غنی‌سازی بکنن، غنی‌سازی 20% معنی نداره. میان مدت البته، یعنی اگه فرض کنیم که ایران از برجام پاپس بکشه یا مجبور باشه پاپس بکشه، در اون صورت خب میتونن این راه رو طی بکنن. منتها من حد میزنم، دقیق سخت گفتنش، یه پروسه اقلا 1-2 ساله است که سانتریفوژهای جدید ساخته بشن، امتحان بشن. همیشه توی زنجیره فرق میکنه رفتار توی تک سانتریفوژ. از این نقطه نظر بلاواسطه برای این صحبتی که آقای صالحی کرده که در ظرف 5 روز غنی‌سازی 20% معنی نداره.
آقای بیات، آقای صالحی در بخش دیگه ای از این گفتگو اشاره کرده به راکتور آب سنگین عراق و اینکه اگر ایران بخواد این راکتور آب سنگین رو مجدد استفاده بکنه، چند ماهی بیشتر طول نمیکشه که اون بتون ریزی داخل قلب راکتور رو خارج بکنن و مجدد از سر گرفته بشه فعالیت این راکتور. نظر شما درباره این بخش از اظهارات آقای صالحی چگونه است؟ آیا چنین امکانی وجود داره برای سازمان انرژی اتمی ایران؟
در مورد راکتور آب سنگین عراق آقای صالحی اشاره میکنن که این تکنولوژی که داشتن تا کنون تکنولوژی 50 سال پیشه. این موضوعی هم هست که ما بارها به این موضوع اشاره کردیم که اون تکنولوژی قدیمیه و چوبه برانگیز، و در واقع آقای صالحی هم اینجا اشاره میکنه به این موضوع، اذعان میکنه که این تکنولوژی در هر حال به درد نمیخوره. اون تا کل صحبت آقای صالحی به نظر من بیشتر مصرف داخلی داره، زیرا از طرف دلواپسان تو ایران و از طرف اون هسته سخت قدرت در ایران تحت فشار و مجبور به همچین چیزایی متوسل بشن.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران میتونه ظرف 5 روز غنی‌سازی 20% رو از سر بگیره. توضیحات بهروز بیاد کارشناس فیزیک هسته‌ای در اتریش رو میشنیدید در این باره. و اما اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بعد از برگزاری نخستین جلسه هیئت دولت 12 ایجاد اشتغال و مبارزه با چالش عظیم بیکاری رو یکی از مهمترین اولویت‌های دولت حسن روحانی دانسته است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به خبرگزاری صدا و سیما گفته که حسن روحانی رفع بیکاری رو وظیفه همه وزرا میدونه و قراره در احکامی که به وزرا داده خواهد شد بحث اشتغال یک بند مهم باشه. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه حسن منصور استاد و کارشناس اقتصادی در بریتانیا رو جویا شده است.
دولت یه برنامه‌ای رو اعلام کرده به نام برنامه اشتغال فراگیر برای سال 96 که در اونجا کلی از دم دستگاه‌ها حضور دارن، نظیر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، وزارت کار، رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و الاف، بانک مرکزی و یکی دو سازمان دیگه. هدف این سازمان ایجاد 971,700 شغل اعلام شده و عمدترین این رقم باید به توسط بخش صنعت و معدن ایجاد بشه، یعنی 254,000 شغل باید این وزارتخونه ایجاد کنه. دستگاه‌های دیگر نظیر طرح کارورزی فارغ التحصیلان، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمیته امام خمینی، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران، این مجموعه باید برای سال 971,000 خورده شغل ایجاد بکنند. مسئله این است به صورت خیلی مجمل که دولت به نظر من در مسیر نادرستی قدم میگذره. ظاهر قضیه مثبت به نظر میرسه، ولی دولتی که حدود 75% تولید ملی کشور رو در بودجه کل خودش داره با این حجم بسیار بزرگ، اکنون میخواد چیکار بکنه؟ به جای آنکه این اقتصاد رو در دست ملت، به در دست مردم بخش خصوصی بگذاره و مشاغل از اون طریق ایجاد بشن، خود دولت میخواهد استخدام بکنه.
آقای منصور، این چه ضررهایی رو در بر خواهد داشت؟
بستگی به این داره که این مشاغل چون مشاغلی هستن. به نظر میاد که بخشی از اینا باید کارهای تولیدی باشن، ولی با نگاهی به لیست دم دستگاهی که باید این مشاغل ایجاد کنن، به نظر میاد خیلی از اینها خدمات و به اصطلاح خدمات و احیانا خدمات ایزایی باید باشن، یعنی بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، اینا چیکار میخوان بکنن در اینجا؟ به این ترتیب به نظر من اگر این شغلای مولد نباشه، عملا با پرداخت این حقوقها تقاضا تحریک خواهد شد بی آنکه در برابرش عرضه پدید بیاد و این به تورم دامن خواهد زد. مسئله دیگر این است که دولت در اینجا عمده تامین مالی این استخدام رو به عهده یک نظام بانکی میگذاره که اون نظام بانکی عملا مفلوجه، یعنی نظام بانکی که حدود 130,000 میلیارد تومان پولش بیرون و بلوک است، پول نداره برای وام دادن به اصحاب کسب و کار و صنعت و امروز قرار است که حدود 20 تریلیون تومان تامین مالی بکند برای چنین ایجاد اشتغالی. در اینجا بخش ناچیزی از این رو از بودجه دولت، یعنی حدود 1,000 میلیارد تومان از بودجه دولت و حدود 1,000 میلیارد تومان از تسهیلات صندوق توسعه ملی میخوان استفاده کنند. خود تامین مالی به نظرم مسئله بزرگی است، ابهام وجود داره. باید توضیح داده بشود که این تامین مالی رو چگونه میخوان از طریق سیستم بانکی زمینگیر تامین بکنن.
آقای منصور، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به طرح کارورزی اشاره کرده، گفته که این طرح به تدریج انجام میشه، اما این اواخر طرح کارورزی با مخالفت گسترده تشکل‌های کارگری و همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی روبرو شده، حالا که طرح کارورزی در کشورهای دیگر هم به اجرا در میاد و بازده خوبی داشته، دیدگاه شما در این مورد چه هست؟
در این طرح فراگیر پیشبینی شده است که در حدود 150,000 شغل از طریق طرح کارورزی فارغ التحصیلان پدید بیاد، ولی مسئله این است که این ایجاد اشتغال نیست. هر کس که فارغ التحصیل میشه در این کشوری که ما هستیم، اینا میرن نزد اصحاب همون حرفه، یعنی دکتر میره در بیمارستان زیر نظر دکتر دیگه، دندون پزشک میره در یک کلینیک دندون پزشکی زیر نظر یکی، مهندس میره زیر نظر از کنم مهندس دیگری تمرین میکنه. این جزء ادامه تحصیلات ایناست، این در واقع مشغله، این آماده سازی برای استخدامه. در نتیجه کار ضروری است، باید تمام اینا وجود داشته باشن، ولی اینو به حساب اشتغال گذاشتن به نظر من نادرسته.
تو توضیحات حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا رو شنیدید و به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها.